عوارض جانبی خفیف پس از تزریق دوز یادآور واکسن کووید 19 در برخی افراد ممکن است بیشتر از دوزهای معمولی باشد. مصونیت در برابر کووید 19 پس از تزریق دوزهای اولیه واکسن شروع به کاهش می‌کند و تزریق دوزهای یادآور برای حفظ ایمنی ضروری است. در حالی که دوزهای یادآور واکسن به محافظت از همه افراد در برابر نوع شدید بیماری کمک می‌کند. برخی افراد ممکن است بعد از تزریق دوزهای یادآور عوارض جانبی مشابه علائم بیماری را تجربه کنند. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با بیان اینکه موج اومیکرون در 4 ماه گذشته در آمریکا تاکنون حدود 200,000 و در آلمان با جمعیت مشابه ایران حدود 25,000 قربانی گرفته گفت در ایران حدود 7,000 نفر در موج اومیکرون جان خود را از دست دادند. معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ضمن اشاره به افزایش قیمت دارو طی سال گذشته گفت به دنبال عدم تأمین منابع مالی مناسب برای بیمه سلامت در جهت برقراری پوشش کافی بیمه دارو قیمت ها افزایش یافت و افزایش قیمت ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم تحمیل شد. دکتر رضایی افسود افزایش قیمت دارو سال گذشته بیشتر از پیش بینی ها بود. کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت روزه‌داری برای بیماران دیابتی با سن کمتر از 65 سال که دیابت آنها با رژیم غذایی کنترل شده مفید است. پریوش بهادری اظهار کرد روزه‌داری برای بیماران دیابتی نوع 2 که دیابت آنان با رژیم غذایی کنترل شده مفید است تصریح کرد روزه نه تنها بیماری آنان را تشدید نمی کند بلکه کاهش وزن را نیز به همراه دارد که برای مبتلایان به دیابت دارای اضافه وزن یا چاقی مؤثر است. خیلی متشکر از همراهیتون دوستان عزیز با آخرین بخش از رویدادهای سلامت. دعوت میکنم که به ادامه برنامه ها در بخش شبانگاهی و همکاران ارجمندم توجه بفرمایید. شبتون آرام و پدرام و خداحافظ.
زمان کوتاه است، بیمار تا سخت آسمان کوتاه است. در عشق شب و مرگ و سفر طولانی است، یا این که جهان عاشقان کوتاه است، یا این که جهان عاشقان کوتاه است.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
زیست شناسی 12 برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا. با سلام خدمت دانش آموزان و همراهان همیشگی ما در رادیو سلامت، من موسی بیاد با برنامه دیگری از تدریس زیست شناسی در خدمتتون هستم. با هم میشنویم نیازسنجی امشب رو.
سیاره ما سرشار از زندگی است. این تنوع حیرت انگیز را در نظر بگیریم. همه چیز وجود دارد، از یک درخت 10 تنی تا یک باکتری تک سلولی بسیار کوچک که از یک ذره گرد و غبار هم کوچکتر است. از گرمترین مناطق بیابانی تا آتشفشان‌های سرد و یخزده، به هر جایی که نگاه کنیم میتوانیم موجودات زنده را بیابیم. اما ما تنها یکی از گونه‌های بی‌پایانی هستیم که تا به حال به تکامل رسیدن، و این راز نهفته در ژنوم ماست.
فصل 7، فناوری‌های نوین زیستی. آیا تا کنون درباره تولید پلاستیک‌های قابل تجزیه زیستی شنیده اید؟ با توجه به اهمیت محیط زیست و حفظ آن، تولید و استفاده از چنین پلاستیک هایی راهکار مناسبی برای پیشگیری از مصرف بی‌رویه پلاستیک های غیر قابل تجزیه است. امروزه به کمک روش های زیست فناوری، تولید پلاستیک های قابل تجزیه با صرف هزینه کمتر ممکن شده است. این کار با وارد کردن ژن های تولید کننده بسیاری از این نوع مواد از باکتری به گیاه امکان پذیر است. بخش اول.
درود بر همه دانش آموزان عزیز. باز هم رسیدیم به تدریس زیست شناسی. امشب همونطور که شنیدید فصل 7 رو در خدمتتون هستیم و تدریس میکنیم. برنامه بر این هست که ما تا آخر کتاب درس به شما میدیم. حالا ممکنه شما یک سری حرفها، شاید شایعه‌ها یا شاید واقعیت‌هایی رو بشنوید که ممکنه امسال هم دوباره بخشایی از کتاب حذف بشه. اما موردی که مهمه، تا لحظه‌ای که سازمان سنجش، ببینید دقت کنید، وزارت علوم و سازمان سنجش، یعنی آموزش و پرورش، نه، اعلام نکرده که بخشایی از کتاب حذف میشه یا حذف نمیشه، ما وظیفه‌مون اینه که تا انتهای کتاب مطالب رو بخونیم و دوره کنیم. چون ممکنه گاهی اوقات تصمیمات لحظه‌ای گرفته بشه و اون وقت خب شما فرصت جبران ندارید. پس عقل سلیم میگه که شما تا انتهای کتاب به طور کامل مطالب رو یاد بگیرید. حالا اگر حذف شد، خب به نفع شما میشه و مطالب کمتری رو باید برای کنکور آماده بکنید. البته همیشه اینجوری بوده، وقتی مطالب حذف میشه و حجم کم میشه، دشوارتر میشه. نمونهش هم کنکور 99 بود که اگرچه 20% مطالب حذف شد، اما ای کاش 20% مطالب حذف نمی شد، اما کنکور 99 به اون دشواری نبود. خب پس خیلی خوشحال نباشید از اینکه بخشی از کتاب حذف شه یا نه. خب همونطور که در ابتدا شنیدید، از اهمیت فناوری زیستی شنیدید. ببینید، زیست فناوری یا فناوری زیستی همون بیوتکنولوژیه که شاید شما شنیده باشید. یک رشته دانشگاهی هم هست، فکر میکنم اواخر دهه 70 در دانشگاه تهران یک دکترای پیوسته حدود 8 ساله ایجاد شد. دانشجویان مستعد یا دانش آموزان مستعدی که در کنکور رتبه خوب به دست می آوردن، فکر میکنم رتبه 2 رقمی و یا 3 رقمی خیلی خوب به دست می آوردن، جذب این رشته می شدن. البته در اوایل دهه 90 هم دوباره در همون دانشگاه تهران لیسانس این رشته تا جایی که من اطلاع دارم ایجاد شده. حالا احتمالاً دانشگاه‌های دیگری هم تحت عنوان زیست فناوری این رشته رو دارن. خب زیست فناوری عملاً میتونیم بگیم آینده جهانه. یعنی سالها پیش هم اساتید ما به ما میگفتن که زیست شناسی به خصوص حوزه زیست فناوری دنیا رو میگیره و الان هم که ما با کرونا داریم دست و پنجه نرم میکنیم، میبینیم که خب خیلی از واکسن ها، اکثر واکسن هایی که در دنیا تولید شدن به روش زیست فناوری، حالا یا اکثر یا تعدادشون، ولی خب واکسن های خیلی خوبی هم احتمالاً هستن که توی این فصل میپردازیم فرق تولید واکسن به روش سنتی و واکسن زیست فناوری شده چی هست و اطلاعاتی رو در این رابطه یاد میگیریم. خب ببینید، یکی از کاربردها رو اومده برای شما گفته که باکتری هایی بودن که پلیمرهایی تولید میکردن که این پلیمرها میتونستیم ازش در تولید پلاستیک استفاده کنیم، پلاستیک زیستی. در ابتدا دانشمندان اومدن این باکتری ها رو کشت دادن، این باکتری ها این پلیمرها رو تولید کردن و دانشمندان با این پلیمرها پلاستیک ساختن. اما یه عیبی این وسط وجود داشت. این باکتری ها وقتی که پلیمرهای پلاستیکی رو تولید می‌کردن، یا پلیمرهایی که باش پلاستیک می‌سازیم رو تولید می‌کردن، بعد از مدتی خودشون این پلیمرها رو تجزیه می‌کردن و بنابراین بازده فرایند کم بود. بازده فرایند بازده مناسبی نبود. برای اینکه این اتفاق نیفته، ژن تولید کننده اون پلیمرها رو از باکتری ها استخراج کردیم، وارد گروهی از گیاهان کردیم. این گیاهان بدون اینکه توانایی تجزیه پلیمرها داشته باشن، به تولید این گروه از پلیمرها پرداختن و حجم بیشتر و مقدار بیشتر و ما تونستیم پلاستیک زیستی تولید بکنیم. خب این پلاستیک ها به دلیل اینکه توسط باکتری های خاک تجزیه میشن، پس به نوعی اهمیت محیط زیستی بیشتری دارن. وارد گفتاری یک میشیم بحث زیست فناوری و مهندسی ژنتیک. همانطوری که میدانیم جهش در یک ژن و در نتیجه تغییر در محصول آن میتواند به بروز بیماری منجر شود. البته خب ممکنه جهشمون جهش خونسا باشه، جهشمون خاموش باشه و به بروز بیماری منجر نشود. خب اختلال در عمل کرد و مقدار عوامل مؤثر در انعقاد خون از این دستن. پس اگر ما ژن هامون دچار جهشه، عمل کرد و مقدار عوامل مؤثر در انعقاد خون دچار مشکل میشه، مختل میشن. با توجه به افراد نیازمند به این ترکیبات، افرادی که به دلایل مختلفی دچار کم خونی ان در اثر عدم انعقاد مناسب خون، پس نیاز دارویی به این ماده ها پیدا میکنن. پس ما باید با زیست فناوری بتونیم موادی تولید کنیم که افرادی که مشکل در انعقاد خون دارن بتونن با استفاده از این داروها یا با استفاده از این مواد به راحتی مشکلشون برطرف بشه. امروزه استفاده از روش‌های زیست فناوری و مهندسی ژنتیک تحولات مهمی در زمینه تولید چنین فراورده‌هایی فراهم آورده است. همون فراورده‌هایی که در نقاط خون مؤثر بود. تا چندی پیش انتقال ژن‌های انسان به داخل یاخته‌های سایر موجودات زنده و یا استفاده از باکتری‌ها برای ساختن پروتئین‌های انسانی غیر قابل تصور بود. اصلا فکرش برای ما قابل درک نبود. اما اکنون روش‌های لازم برای تحقق آن توسعه یافته و کاربرد فراوانی پیدا کرده. پس ما امروزه می‌تونیم این کار رو به راحتی انجام بدیم. حالا راحتی که میگم، نه اینکه ما بیایم مثلا توی زیرزمین خونمون این کار رو بکنیم، آ نه، تکنولوژی پیشرفته داره، به اصطلاح جزء زیست فناوری، جزء علوم های تکه، یعنی با تکنولوژی پیشرفته. اما خب خیلی این قضیه روتین تر شده و توی آزمایشگاه های پیشرفته دنیا و حتی کشورمون ایران فرایندها و آزمایشهایی در حال انجام هست. ادامه میدیم. آیا میدانید چگونه میتوان از باکتری برای ساخت یک پروتئین انسانی استفاده کرد؟ بله، یکی از کارها اینه. ژن پروتئین رو از انسان جدا میکنیم، وارد باکتری میکنیم، باکتری از رو اون ژن رونویسی و ترجمه میکنه، پروتئین انسانی میسازه. فرض کنید میخواهیم باکتری را برای ساخت هورمون رشد انسانی تغییر دهیم. پس ضرورت دارد تمام احتیاجات این فرایند را در یاخته باکتری فراهم کنیم. در ادامه مطلب با مراحل این روش آشنا خواهیم شد. خب اما کتاب قبل از اینکه مراحل این روش رو به شماها بگه، اومده در مورد زیست فناوری صحبت میکنه و نکاتی رو در مورد زیست فناوری به شما آموزش میده. میگه به طور کلی تعریف ها، ببین من رو تعریف ها همیشه حساس بودم، گفتم دقت کن. به طور کلی به هر گونه فعالیت هوشمندانه آدمی، فعالیتی که حالا نه این که بشین خودت فکر کنی، اصول علمی داره، فعالیت هوشمندانه آدمی در تولید و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجودات زنده زیست فناوری میگن. پس هوشمندانه باشه، تولید و بهبود بدی محصولات گوناگون با استفاده از موجود زنده. سه تا کلمه کلیدیش هوشمندانه، تولید و بهبود، موجود زنده هست، میگن زیست فناوری. حالا الان بهت ثابت میکنم زیست فناوری رو ما تو آشپزخونه هامون داریم و مادرهامون از گذشته دور به زیست فناوری میپرداختن در آشپزخانه. بریم جلو. میگه که زیست فناوری قلمرو بسیار گسترده دارد و روش‌های مانند مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین و مهندسی بافت را در بر می‌گیرد. زیست فناوری از گرایش‌های علمی متعددی مانند علوم زیستی، فیزیک، ریاضیات و علوم مهندسی بهره می‌برد. یعنی علوم مختلفی رو باید بخونن. یه خورده زیست فناوری وسعت علومی که یک دانشجوی زیست فناوری باید بخونه بیشتر از دانشجویی که زیست شناسی میخونه، وسعتش گسترده تره. کاربردهای فراوان زیست فناوری آن را به عنوان نشانه پیشرفت کشورها در قرن حاضر و به یکی از ابزارهای مهم برای تامین نیازهای متنوع تبدیل کرده. یه مقداری الان یکی از پارامترهایی که کشورها میتونن روش مانور بدن و محکم جایگاهشون رو حفظ کنن در مراتب علمی، در جایگاه‌های علمی، همین بحث پیشرفت تو زیست فناوریه که باز گفتم کشور ما ایران هم چندین ساله، بیش از حتی ده، شاید حدود مثلا 20 سال یا شاید هم بیشتر، من در این زمینه دقیق نمیدونم، روی این موضوع دارن کار میکنن و پیشرفت‌های بزرگی هم کردیم. خب میرسیم به تاریخچه زیست فناوری. برای زیست فناوری که از سالهای بسیار دور آغاز شده است، سه دوره در نظر میگیریم. زیست فناوری سنتی، تولید محصولات تخمیری، مثلا تخمیر لاکتیکی، مانند سرکه، نان، تخمیر الکلی و فراورده‌های لبنی، باز تخمیر لاکتیکی با استفاده از فرآیندهای زیستی مربوط به این دوره است. بسیاری از شماها از گذشته‌های نسبتاً دور خاطرتون هست، یک زمانی شیرها به صورت شیشه‌ای ارائه می‌شد، صبح‌ها بعد 8 صبح می‌رفتیم در، حالا اون موقع میگفتیم بقالی یا مغازه‌ها، خاربار فروشی‌ها، و شیر شیشه‌ای تهیه می‌کردیم، معمولاً هم صف بود، بعد صف یه صف وای می‌سادیم و اینه که میگن من زنبیل گذاشتم و اینا از همون صف شیر اومده، که شاید شماها کمتر یادتون بیاد، ولی خب هم دوره های من یا بزرگتر از من خیلی خوب این موضوع یادشون هست که در صف شیر زنبیل میذاشتیم. اون موقع خب شیرها فراوونتر بود یا حالا ارزونتر بود یا شاید نمیدونم، ماست خیلی تولید نمیشد و اکثر مردم خودشون با شیر ماست تولید میکردن. الان هم من میدونم در خیلی از شهرها این اتفاق میفته یا در روستاها این اتفاق میفته. کار ساده ای هم هست، شیر رو میریختن توی یک ظرفی، حالا ظرفای فلزی معمولا، یه مقداری مایه ماست اضافه میکردن و درش رو میبستن و پتو پیچ میکردن، میذاشتن جلوی بخاری، تخمیر لاکتیکی اتفاق میافتاد و ماست تولید میشد که ماست خب خیلی هم خوشمزه ای بودش. اما خب امروز دیگه کمتر این اتفاق میفته. این میشه زیست فناوری سنتی که گفتم مادرهای ما از گذشته دور تا به امروز این کار رو انجام میدادن. اما زیست فناوری کلاسیک با استفاده از روش تخمیر و کشت ریز اندامگان یا در واقع میتونیم بگیم میکرو ارگانیسم ها انجام میشه و موادی مانند پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی در این دوره ممکن شد. پس ما تونستیم میکروب ها رو تو آزمایشگاه کشت بدیم، بیایم پادزیست همون آنتیبیوتیک، آنزیم ها و مواد غذایی رو در این دوره تولید کنیم. اینه که مثلا تو کارخونه خیارشور درست میشه به صورت حالا دستگاهی و اینها، همین محصول زیست فناوری کلاسیکه. زیست فناوری نوین هم که بحث انتقال ژن از جانداری به جاندار دیگر، دانشمندان توانستند با تغییر و اصلاح خصوصیات ریز جانداران، منظورش همون موجودات ریزن، ترکیبات جدید با مقادیر بیشتر و کارایی بالاتر تولید کنن، که در ادامه فصل ما به این موضوع میپردازیم. یک قسمت با هم بشنویم تا بریم ادامه درسمون.
موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل است. در این مبارزه نمی توانید وقتی خسته شدید دست از مبارزه بکشید، بلکه هنگامی می توانید استراحت کنید که گوریل را از پا درآورده باشید. پس برای رسیدن به موفقیت باید تمام تلاش خود را بیکار بگیرید تا به هدفتان برسید.
میرسیم به بحث مهندسی ژنتیک. ببینید ما گفتیم زیست فناوری حالا سه حوزه اصلیش مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین و مهندسی بافته و در این گفتار مهندسی ژنتیک رو صحبت میکنیم که مبحث بسیار پرنکته و مهمی. یکی از روش‌های مؤثر در زیست فناوری نوین مهندسی ژنتیک است. در مهندسی ژنتیک قطعه ای از دنای یک یاخته توسط ناقل به یاخته دیگر انتقال داده می شود. در این حالت یاخته دریافت کننده قطعه دنا دچار دست ورزی ژنتیکی شده و دارای صفت جدید می شود. دارای صفت جدید یعنی اون قطعه از دنا رو که از یک جاندار جدا کردیم و وارد این یکی جاندار کردیم، ژن یا ژن‌هایی داشته، اون ژن یا ژن‌ها بیان شده و صفت در جاندار دریافت کننده ژن ایجاد شده. پس دچار دستورزی ژنتیکی و دارای صفت جدید می شود، یعنی به بیان ژن می پردازه. به جاندارانی که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شدن، جانداران تغییر یافته ژنتیکی یا تراژنی می گویند، که توی پاورقی برای شما نوشته ترانسژنیک. خب ترانسژنیک یا حالا تراژنی میتونیم بگیم. گرچه این روش ابتدا با باکتری ها شروع شد، یعنی اولین باری که ما یا اولین جانداری که تراژن کردیم باکتری بود، اما پیشرفت‌های بعدی امکان دستورزی ژنتیکی برای سایر موجودات زنده مثل گیاهان، مثل جانوران را فراهم کرد. مثلا مراحل ایجاد گیاه زراعی تراژنی از طریق مهندسی ژنتیک را می‌توان به طور خلاصه دید. در پایین گفتیم براتون و صحبت می‌کنیم به صورت زیر خلاصه کرد. خب یک، تعیین صفت یا صفات مطلوب. شما میرید ابتدا یک گیاه خودرو رو پیدا می‌کنید. این گیاه خودرو مثلا مقاوم به شوریه، مقاوم به میکروبه، مقاوم به کم آبیه. اون ژن مقاومت رو جدا میکنیم، وارد یک گیاه زراعی میکنیم که میخواییم این ویژگی ها یا این صفات درش ایجاد شه. پس تعیین صفت یا صفات مطلوب، استخراج ژن یا ژنهای صفت. ممکنه صفتمون تک ژنی باشه، ممکنه صفتمون چند ژنی باشه، حتی امکان انتقال صفات چند ژنی هم وجود دارد. آماده سازی و انتقال ژن به گیاه، شرایطی رو ایجاد میکنیم که اون ژن وارد گیاه شه، تولید گیاه تراژنی. حالا اخلاق زیستی اینجا میاد جلو. بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن برای سلامت انسان و محیط زیست. ببینید پس تو حوزه زیست فناوری وقتی شما یک محصولی رو تولید میکنید، حالا سازمان‌های ناظر جهانی، اگه تو ایران باشه اول سازمان ناظر ایرانی، بعدش مثلا بخوای بین‌المللیش کنی سازمان ناظر بین‌المللی، اینها باید چک بکنن و بی خطر بودنش اثبات بشه، وگرنه حق نداری استفاده عمومی بکنی. و اثبات بی خطر بودن برای سلامت انسان و محیط زیست باید انجام بشه. بعد از اینکه خیالمون راحت شد، حالا میتونی تکثیر و کش گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی، یعنی باز اون اخلاق زیستی و ایمنی زیستی رو باید همیشه حواست باش. خب اینجا هم آورده به شما نشون داده. ببینید گفته ژن خارجی رو ما میایم وارد دیسک یک باکتری میکنیم، وارد پلازمید یک باکتری میکنیم. پس فرض کن من از یک گیاه خودرو، اینجاش کتاب نگفته، ژن مورد نظرم یا ژن خارجی رو وارد دیسک باکتری میکنم، وارد پلازمید باکتری میکنم و پلازمید درون باکتری قرار میدم. این باکتری های پلازمید دار و مجاور یاخته گیاهی میذارم. باکتری سامانه آنزیمی داره که در نهایت میتونه این ژن ها رو وارد دی ان ای اصلی سلول گیاهی بکنه. پس شما میبینید تو شکل سوم عملا ژن خارجی وارد کروموزوم های هسته‌ای سلول گیاهی شد. حالا سلول گیاهی رو در محیط آزمایشگاه، در محیط کشکش میدیم، ازش اگر یادت باشه کال تهیه میکنیم. کال یاخته های گیاهی تمایز نیافته بود، با استفاده از